ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید تمی عباس هستم و در این برنامه با شما خواهم بود. امروز شنبه 3 مای جوزای سال 1399 هجری شمسی، 30 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری برابر است با 23 ماه می سال 2020 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد فرارسیدن عید سعید فطر و شرایط تجلیل از آن در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار مربای مرش را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. فردا یک شنبه روز اول عید سعید فطر در افغانستان و جهان تجلیل می شود. به اساس فرمانهای رئیس جمهور غنی، هزاران زندانی آزاد شدند. شرکت هوایی پاکستان تحقیقات را در مورد سقوط طیاره این شرکت آغاز کرده است. تفصیل خبرها. استر محکمه افغانستان اعلام کرد که فردا یک شنبه روز اول عید فطر است. استر محکمه دیشب گفت هلال ماه مشاهده نشده و امروز شنبه 30 ماه مبارک رمضان است. روزهای عید فطر در کشورهای اسلامی تحت تأثیر همگیری ویروس کرونا برگزار می شوند. در اکثر این کشورها به خاطر این ویروس بر فعالیت‌های اجتماعی محدودیت وضع شده است. حکومت افغانستان هم دیروز از مردم خواست که در روزهای عید در خانه هایشان بمانند و از رفت و آمدها ابا ورزند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان از مردم خواست که در روزهای عید به دیدن دوستانشان نروند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. اداره امور تنظیم محابس افغانستان میگوید به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا کنون هزاران زندانی از محابس افغانستان رها شدند. این فرمان ها یکی فرمان عفو به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا و دیگرش فرمان رهایی زندانیان به خاطر جهاد مردم افغانستان است. فرهاد بایانی سخنگوی اداره تنظیم محابس شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت این زندانیان شامل مردان، زنان و کودکان هستند.
با اثر تطبیق فرمان اختصاصی شماره یک رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تا کنون به تعداد 6341 زندانی و با اثر تطبیق فرمان به مناسبت 8 ثور بیشتر از 4400 زندانی مورد عفو و تخفیف قرار گرفته و یا با اثر تعویق تحقیق از بند رها شدند.
به این ترتیب تا کنون نزدیک به 10800 زندانی از این فرامین مستفید شدند. زندانیان طالبان خارج از این فرمان ها هستند. بر اساس گزارش جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، حدود 40,000 زندانی در محابس افغانستان در حبس بسر می‌برند. اداره هوانوردی و ملکی می‌گوید برای انتقال افغان‌های گیرمانده در کشورهای خارجی به خاطر ویروس کرونا در هر هفته به طور اوسط 2 تا 3 پرواز در نظر گرفته می‌شود. این پروازها از آغاز شیوع ویروس کرونا و قطع پروازهای جهان به طور یک طرفه افغانهای گیرمانده در کشورها را انتقال می دهند. علی سینا سخنگوی اداره هوانوردی ملکی شام دیروز به رادیو آزادی گفت تعداد پروازها، شمار مسافران و زمان آن را شرکت‌های هوایی پیشنهاد می کنند.
مثالی که شرکت کامیر مسافر دارد، میگه که مثلا ما در دوستان مسافر دارم، به این تعداد مسافر ها میخوایم انتقال بدم. بازو پیشنهاد میشه به اداره ما، بعد از اداره ما به وزارت محترم امور خارجه و از طریق کارایش به پیش میره. دیگه نال نظر به پیشنهادات ما میتونیم به شما بگویم که چند پرواز داریم.
با گفته علی سینا، شرکت های هوایی در هفته گذشته در هماهنگی با اداره هوانوردی ملکی و وزارت خارجه از کشورهای ترکیه، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و هند بیش از 16.5 افغان را انتقال دادند. شرکت هوایی بین المللی پاکستان یا پی‌آی میگوید آنها درباره سقوط طیاره مسافربرداری در این کشور تحقیق میکنند. ارشاد ملک رئیس شرکت پی‌آی دیروز جمعه گفت طیاره از لاهور راهی کراچی بود که سقوط کرد. ملک افسود به پیلوت اطمینان داده شد که نشست کند، اما به گفته او طیاره لحظات پیش از نشست سرنگون شد. در اسنای سانحه 99 تن سرنشین طیاره بودند، 91 مسافر و 8 عمله. اما کارکنان صحی ایالت سند گفتند که تا حال 80 جسد به شفاخانه ها انتقال یافتند. تعداد تلفات در محل سقوط تا هنوز مشخص نیست. در این مورد هم ما صحبت مفصله داریم. صلاح خاشقجی، فرزند جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول عربستان سعودی، اعلام کرد که به مناسبت عید فطر قاتلان پدرش را می‌بخشد. او در توییتی که صبح دیروز جمعه منتشر کرد، پدر خود را شهید خوانده نوشت: قاتلان او را می‌بخشیم و پاداش خودمان را از خداوند می‌گیریم. این توییت البته با واکنش خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی، مواجه شد. او در توییت نوشت: قتل خاشقجی خیانت و فریب بود و ما قاتل و کسی که دستور قتل را داده است نمی بخشیم. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سرشناس عربستان سعودی که منتقد حکومت آن کشور بود، روز 10 میزان سال 1397 وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد. او پس از ورود به کنسولگری عربستان بازداشت و در آنجا به قتل رسید. حکومت عربستان پارسال 5 نفر از متهمان قضیه قتل جمال خاشقجی را به اعدام و 3 نفر دیگر از متهمان را نیز در مجموع به 24 سال زندان محکوم کرد. و دنبال تصادم موتر در اواخر این ماه در بلاروس، 3 عضو تیم فیلمسازان رادیو آزادی نیز درگذشت. این تیم 3 نفری روی تهیه یک فیلم مستند کار میکرد که حادثه در شهر مینسک پایتخت بلاروس رخ داد. نزدیکان لیو بوزیمستوای 28 ساله گفتند که او دیروز جمعه در شفاخانه در شهر مینسک جان داده است. او 8 روز در حالت کما بود. او یکی از فیلمسازان شناخته شده بلاروس بود. جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو آزادی، دیروز مرگ آنها را برای رادیو آزادی و خانواده آنها غم بزرگ خواند و گفت که جای آنها همیشه خالی خواهد بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده هم. با فرارسیدن عید فطر، حکومت افغانستان از مردم خواست که در ایام عید در خانه های خود بمانند. سخنگوی وزارت داخله می گوید:
مدیت های گشت و گذار به شدت تطبیق میشه و از هر نوع تردد وسایل مسیرهای عمومی و فرعی جلوگیری میشه.
در ولایت فرا هزاران جریب زمین دولتی از سوی زورمندان غصب شده است. یک مقام ولایت می گوید:
در خود مرکز فرا و دولسوالی های دگانه فرا با مساحت 32,000 جریب زمین توسط اشخاص زورمند غصب شده.
وزارت دفاع آمریکا میگوید پاکستان هنوز هم از طالبان حمایت میکند. یک تحلیلگر اظهار میدارد:
باید به نظر میرسه که حکومت پاکستان تلاش بکنه که صادقانه در پروسه صلح افغانستان شامل شود.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. گزارش در مورد جزئیات سقوط طیاره مسافربری پاکستان. صحبت مفصل در مورد این که پروسه صلح افغانستان به کجا رسیده است. و در ربع اخیر ساعت برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، استر محکمه افغانستان اعلام کرد که فردا یکشنبه روز اول عید فطر است. روزهای عید فطر در کشورهای اسلامی تحت تأثیر همگیری ویروس کرونا برگزار می شود. در اکثر این کشورها به خاطر این ویروس بر فعالیت‌های اجتماعی محدودیت وضع شده است. حکومت افغانستان هم دیروز از مردم خواست که در روزهای عید در خانه‌هایشان باقی بمانند و از رفت آمدها ابا ورزند. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید در 3 روز عید شهر کابل قرنطینه خواهد بود. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت پلیس قیود بر گشت و گذار را جدی عملی میکند.
مدیت های گشت و گذار به شدت تطبیق میشه و از هر نوع تردد وسایل مسیرهای عمومی و فرعی جلوگیری میشه.
او همچنان گفت که نیروهای پلیس در روزهای عید در حالت آماده باشند. همزمان فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، هم از مردم خواست که در روزهای عید به دیدن دوستانشان نروند. او که دیروز در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، خطاب به مردم گفت جان خود و عزیزانتان را در اولویت قرار دهید. اما خبرنگاران رادیو آزادی میگویند بازارها پر از ازدحام مردمند. یک باشنده میدان شهر که برای فروش میوه به شهر کابل آمده به خبرنگار رادیو آزادی میگوید
اوچه میوه انا خود ممیز بادام دا شهر خرچو کورونم دلتا کابل کدی په دولت بیلانونه کل سی قرانتین دا یا بازار دا مراوز یا دکانونا بند دیاتی با منگم نراواتولی پی اوس مجبور سو زکا طول خلق راواتلی دسی آیاید منگا نلرو سی گزارم پی اوشی کور که
او گفت که مردم چند روز در خانه قرنطین بمانند و بالاخره فقر مردم را مجبور می سازد تا خانه را ترک کنند. سازمان ملل متحد می گوید 55% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. در حالی که وزارت صحت عامه مکررند به مردم هشدار می دهد که از خانه بیرون نروند، ویروس کرونا در کشور فاجعه خلق می کند. بر اساس گزارش هایی که تا شام دیروز به نشر رسیده نزدیک به 9000 نفر به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند. در این حال سفارت افغانستان در پاکستان گفته که امروز شنبه بندر تورخم در ننگرهار و اسپین بولتک در قندهار بر روی رفت آمد افغانان باز می شود. در اینجا نگرانی ها از این است که تدابیر احتیاطی سیی برای رفت آمد افغان ها از این دو عبورگاه گرفته شده و یا نه؟
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بیش از 30,000 جریب زمین دولتی در ولایت فرا غصب شده است. شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی فرا اداره محلی را به ناتوانی در بازپسگیری زمین‌های غصب شده دولتی در این ولایت متهم می‌کنند. مسئولان محلی میگویند تا کنون توانستند تنها 70 جریب زمین را پس بگیرند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش میدهد.
برخی از فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی فرا میگویند زورمندان محلی بیشتر از 30,000 جریب زمین دولتی را در مرکز و ولسوالی های فرا غصب کردند. امیدالله رحمانی و نورالله قمدی دو تن از فعالان جامعه مدنی میگویند زورمندان محلی ده‌ها جریب زمین دولتی را در فرا غصب کرده و اداره محلی نیز توانایی واپسگیری زمین‌های غصب شده را ندارد. این فعالان از مقامات محلی می‌خواهند که با غاصبین زمین برخورد جدی نمایند.
موجود در فرا ولایت که بلش ورسوالی که دومر غاصبین درو پدی ورسوالی که در حد زیاد ولله بعد ما رغسخه چی هل تا حاکمیت دولتی نسته در طول در فرا ولایت آمشته منی دی دی طول بن باید پلتنه وسی.
در سالهای اخیر زمین های زیاد توسط زورمندان که به تعداد 504 نفر میرسد زمین غصب نموده. امیدوارم که در این خصوص برنامه های جدیتری روی دست گرفته شود که همزمان با استرداد زمین های غصب شده در ولسوالی ها و مرکز نام های افراد زورمندی که غصب نموده نیز افشا گردد.
دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا هم از اداره اراضی و ارگان های عدلی و قضایی خواستار واپسگیری زمین های غصب شده است.
فرا ولایت کې زموږ په مرکز او لاسکونه ولسوالی او مربوطاتو کې د زورواکانو د خوا څخه ځمکه غصب شوې دي، حتی هغه پر خلکو باندې د افرادو د خوا څخه د حکومت ځمکه پلورل کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې حکومت و دې موضوع ته جدي شي، د ملي سرمایه د غاصبینو مخنیوي وکړي.
در امینال فراد فقیر رئیس اداره شهرسازی فراد تایید میکند که 32,000 جریب زمین دولتی از سوی افراد زورمند در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت غصب شده است. اما می‌افزاید که به سبب ناامنی در این ولایت آنها توانسته تنها 70 جریب زمین غصب شده را دوباره به ملکیت دولت برگردانند.
تا الحال در خود مرکز فرا و ولسوالی های دگانه فرا با مساحت 32,000 جریب زمین توسط اشخاص زورمند زمین غصب شده. لیست غاصبین که شامل 504 نفر است به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده. بعضی از دوسیه های غاصبین تحت دوران است با مقدار 70 جریب زمین دوباره پس بعد از فیصله محکمه و ارگان های عدلی و قضایی دوباره پس استرداد شده.
باید گفت که ولایت فرا یک از وسیع ترین ولایت کشور به شمار می رود که در جریان ناامنی های چند سال اخیر هزاران جریب زمین دولتی در مرکز و ولسوالی های این ولایت توسط زورمندان محلی و افراد با نفوذ غصب شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش تازه‌ای که به کنگره آن کشور ارائه کرده، از ادامه حمایت پاکستان از طالبان خبر داده است. این گزارش که بر اساس معلومات استخبارات دفاعی آمریکا و وزارت خارجه این کشور تهیه شده، میگوید اسلام آباد طالبان را به شرکت در مذاکرات صلح تشویق نموده، ولی از آوردن فشار مورد نیاز بر این گروه جهت ختم خشونت‌ها در افغانستان پرهیز کرده است. این یافته‌های وزارت دفاع آمریکا در تضاد با اظهارات رهبران پاکستانی قرار دارد که به تکرار در مورد حمایت اسلام آباد از پروسه صلح افغانستان سخن میگویند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در یک گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا که تازه به کنگره این کشور ارائه شده، گفته شده است که پاکستان هنوز هم از طالبان حمایت می‌کند. این گزارش 3 ماهه که توسط سرمفتش وزارت دفاع در همکاری با وزارت خارجه آمریکا و USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تهیه شده، از ادامه تمایل اسلام آباد به آنجی که پاکستان آن را از دیر به این سو منافعش در افغانستان می خواند خبر داده است. این گزارش که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان از ماه جنوری تا ماه مارس را تحت پوشش قرار می دهد، به این سبب مهم است که اولین چنین گزارش بعد از امضای توافق آمریکا با طالبان در دوحه مرکز قطر در 29 ماه فوریه امسال است. اسلام آباد از این توافق استقبال کرده بود و از نقش خود در امکان پذیر و از نقش خود در امکان پذیر شدن آن یاد می کند. این گزارش بر اساس معلومات اداره استخبارات دفاعی آمریکا یا DIA می گوید پاکستان به پناه دادن به طالبان و گروه های مرتبط آن مانند شبکه حقانی در خاکش ادامه داده است، شبکه ای که بر منافع افغانستان حملات را انجام می دهد. در این گزارش آمده که اسلام آباد طالبان افغان را تشویق کرده در مذاکرات صلح شرکت کنند، ولی از آوردن فشار مورد نیاز بر این گروه جهت ختم خشونت ها پرهیز کرده است. این یافته های گزارش جدید در تضاد با اظهارات رهبران پاکستان است که به تکرار به واشنگتن اطمینان دادند که از صلح افغانستان حمایت می کنند. در یک اعلامیه حکومت پاکستان که به تاریخ 22 فوریه منتشر شد، آمده بود که صدراعظم عمران خان در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره حمایت کشورش از تسهیل پروسه صلح افغانستان سخن گفته و روی اهمیت اقدامات بعدی جهت عملی شدن اساسی ترین تعهدات مندرجه توافق آمریکا و طالبان جهت رسیدن به آغاز گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. شماری از کارشناسان امور منطقه میگویند پاکستان در پروسه صلح افغانستان با آمریکا همکاری کرده، ولی در بخش همکاری با حکومت افغانستان فعالیت نداشته است. سمی یوسفزئی، یک خبرنگار و تحلیلگر امور افغانستان و پاکستان، میگوید
ما گفتم میتونیم که در مورد نیت پاکستان همیشه یک شک و تردد می باشد. البته امریکایی ها اونا توانستن که در قرارداد امریکا و طالبان که امضا شده یک رول بارز داشته باشد، ملا برادر از پاکستان رها کردن، اونا کسی بودن که امرای امریکا قرارداد صلح طالبان و امریکا را امضا کردن. لحاظه یعنی پاکستان در یک مورد وقتی که مذاکره بین امریکا و طالبان باشد همکاری نموده امرای دولت امریکا، لیکن متاسفانه وقتی که مذاکرات و یا گفتگوهای صلح در مورد افغانستان و دولت افغانستان و طالبان می باشد، در آن صورت آنقدر فعال نمی باشد.
گزارش 3 ماهه پنتاگون بر اساس معلومات DIA یا استخبارات دفاعی آمریکا میگوید هدف استراتژیک اسلام آباد در افغانستان مقابله با رقیب دیرینه‌اش هند و جلوگیری از گسترش ناامنی‌ها از کشور همسایه افغانستان به خاک خودش است. بر اساس گزارش پاکستان افزایش نفوذ طالبان در افغانستان را بخشی از اهداف خیش دانسته و در تلاش داشتن نفوذ بر مذاکرات بین الافغانی به نحوی خواهد بود که به نفع خودش باشد. عارف سحر یک کارشناس امور سیاسی افغان در لندن به این نظر است که پاکستان بنابر بعض دلایل در همکاری هایش با افغانستان در پروسه صلح صادق نیست.
باید به نظر می رسد که حکومت پاکستان تلاش بکنه که صادقانه در پروسه صلح افغانستان شامل شود، برای اینکه یک حکومت مقتدر و افغانستان با ثبات هیچ گاهی در سیاست خارجی پاکستان نگنجیده، بلکه پاکستان و سیاست خارجی پاکستان و دستگاه‌های استخباراتی و نظامی حکومت با ثبات افغانستان به عنوان یک تهدید و یک تهدید و چالش امنیتی برای خودش می‌بینه. بنابراین هیچگاهی تلاش نخواهد کرد و تلاش نکرده که در پروسه صلح افغانستان صادقانه وارد عمل شود.
بعد از ایجاد گروه طالبان در دهه 1990، پاکستان از حامیان کلیدی خارجی این گروه بوده و یک جا با عربستان سعودی و امارات متحده عربی حکومت طالبان را در سال 1996 بر رسمیت شناخت. پاکستان بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا از تهاجم نظامی امریکا علیه طالبان که منتج به سقوط رژیم طالبان در دسامبر همان سال شد حمایت کرد و در جنگ امریکا علیه تروریسم متحد نزدیک امریکا در منطقه بوده است. در سالهای بعد از آن تا امروز پاکستان از موجودیت مخفیگاه‌های طالبان در خاکش انکار کرده، ولی افغان‌ها و رهبران غربی تأکید دارند که همین مخفیگاه‌ها در برگشت طالبان به افغانستان کمک کرده است. سرتاج عزیز، وزیر خارجه پیشین پاکستان، در یک اعتراف ناگهانی در ماه مارچ سال 2016 گفت پاکستان نفوذ قابل ملاحظه بر طالبان دارد، زیرا رهبران گروه طالبان در پاکستانند. عزیز به یک مرکز تحقیقاتی در واشنگتن گفته بود که ما بر آنها نفوذ داریم، زیرا رهبران این گروه در پاکستانند، دسترسی به خدمات صحی دارند و خانواده هایشان هم در اینجاست.
دیدگاه ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
و حالا هم ستاره فروغ مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی بررسی می کند.
نشریه ایشیا تایمز به موضوع صلح افغانستان پرداخته و در مطلب عوامل اختلاف میان طالبان را بررسی کرده است. به باور نویسنده مطلب، طالبان یک پارچه نیستند. نویسنده دو فرضیه ارائه کرده، اول اینکه این گروه توسط رهبر طالبان یا حامیان خارجیش اداره می شود و از این منظر جناح‌های اکثریت و اقلیت طالبان ارتباط ارگانیک دارند. فرضیه دوم از دید نویسنده این است که طالبان دچار چند پارچگی سازمانی هستند. به نوشته نشریه، پس از درگذشت ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان و بنیانگذاری این گروه در سال 2015، مجادله یک قدرت بر سر جانشینی او سبب ایجاد کشیدگی میان اعضای ارشد طالبان شد، چیزی که به باور نویسنده این گروه را چند پارچه کرد. پس از مرگ ملا عمر، ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید جناح اصلی و یا اکثریت انتخاب شد. نویسنده گفته که گزینش او با واکنش های متفاوت به همراه شد و جناح اقلیت به رهبری ملا محمد رسول شکل گرفت. در ادامه می خونیم که این اقدام نشان داد که ملا عبدالقیوم زاکر، ملا عبدالمنان، مولوی محمد یعقوب و برخی دیگر ملا منصور را قبول نداشتند. در مطلب آمده که این مخالفت ها در جریان رهبری ملا هیبت الله خونزاده تغییر کرد، اما نویسنده گفته او از جاذبه ملا عمر برخوردار نبود و این مسئله منجر به ادامه اختلافات بین جناح‌های اکثریت و اقلیت در میان طالبان شد. در مطلب آمده که از زمان آغاز مذاکرات صلح بین طالبان و ایالات متحده آمریکا در دوحه پایتخت قطر، جناح اقلیت به رهبری ملا محمد رسول مخالفتش را با این گفتگوها و هر نوع موافقتنامه احتمالی صلح ابراز کرد. طالبان و ایالات متحده پس از چندین دور گفتگو موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 ماه فوریه در دوحه امضا کردند. در ادامه مطلب می خوانیم که جناح ملا رسول پس از امضای موافقتنامه در برابر آن مخالفت جدی نشان داد، زیرا به باورش این توافق نوع تبانی پاکستان و امریکا بوده است. اما طالبان ظاهرا نشان دادند که زیر چتر واحد عمل می کنند. این گروه مدعی است که در عید سال 2018 با یک دستور همه جنگجویانش آتش بس کردند. و روزنامه نیویورک تایمز در مطلب می نویسد که یک سال پس از برکناری کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، در پی ادعاهای سوء استفاده جنسی از فوتبالران زن، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با یک پرونده جدی دیگر روبرو است که به نوشته روزنامه پرسش های را مبنی بر تعهد فیفا در زمینه حفاظت از ورزشکاران آسیب پذیر به بار آورده. در مطلب می خوانیم که دختران فوتبالیست به شمول برخی از افرادی که در برنامه ملی فوتبال هایتی بازی کردند و خانواده هایشان مقام های ارشد ورزشی را متهم کردند که بازیکنان را به برقراری رابطه جنسی مجبور می سازند. در ادامه آمده که رئیس سابقه دار فدراسیون ملی فوتبال هم از متهمان است. مقام ها در هایتی در حال بررسی این پرونده هستند. یوجان بارت رئیس فدراسیون فوتبال هایتی اتهام ها را رد کرده است. کمیته اخلاقی فیفا هم تحقیق را درباره این ادعاها آغاز کرده. فدراسیون جهانی فوتبال در ماه جون پارسال کرام‌الدین کریم را برای همیش از ورزش منع کرده بود. فیفا پس از آن در این باره تصمیم گرفت که کریم توسط دختران فوتبالیست افغان به آزار و اذیت جنسی متهم شد. به نوشته نیویورک تایمز، کریم در مورد این تصمیم استیناف طلب شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
طوری که قبلا هم گفته شده، طیاره مسافربری شرکت هوایی بین المللی پاکستان دیروز جمعه در نزدیکی میدان هوایی کراچی در جنوب این کشور در محله مسکونی سقوط کرد. در اثنای سانحه 99 تن سرنشین طیاره بودند، 91 مسافر و 8 عمله. کارکنان صحی ایالت سند گفتند که تا حال 97 جسد به شفاخانه ها انتقال داده شدند، اما تعداد تلفات در محل سقوط تا هنوز مشخص نیست. با گفته شاهدان عینی، طیاره پس از 2 یا 3 بار تلاش برای نشستن در میدان هوایی بین المللی محمد علی جناح در کراچی در محله مسکونی مجاور میدان هوایی سقوط کرد. دلیل سقوط تا هنوز معلوم نیست. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس شرکت هوایی بین المللی پاکستان یا PIA میگوید آنها درباره سقوط این طیاره مسافربری تحقیق میکنند. گزارش ها میگویند طیاره در منطقه مسکونی مودل کالونی شهر کراچی به زمین خورده است. منابع محلی به رادیو آزادی گفتند که برخی از منازل در این منطقه تخریب شده است. آنها گفتند که تیم‌های امدادرسانی عملیات کمکی را در محل آغاز کردند. ارشاد ملک رئیس شرکت PIA پاکستان دیروز جمعه گفت طیاره از لاهور راهی کراچی بود. ملک افزود به پیلوت اطمینان داده شد که نشست کند، اما به گفته او طیاره لحظات پیش از نشست سرنگون شد. ارشاد ملک پیام ویدیویی در حساب تویترش منتشر کرد. او در این مورد بیشتر گفت. این حادثه خیلی تراژدی است. پیلوت در آخرین سخنان خود گفت که نواقص تاکتیکی دارد. بخش کنترل میدان با او گفت که اردو خط رنوی آماده نشست است، اما پیلوت تصمیم میگیرد که یک دور بزند. اینکه چی مشکل بوده آنها درباره تحقیق میکنند. طاهر حسین یک انجینیر شرکت هوایی بین المللی پاکستان است. او شاهد عینی حادثه سقوط این طیاره بود. حسین دیروز از چشم دید خود به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: نخست یک صدای موهب بلند شد، مثل اینکه جسم بزرگ از فضا افتاده باشد، مانند زلزله تکانی داشت. وقتی بالای بام ساختمان رفتیم همه جا را دود و غبار گرفته بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در همان لحظات نخست ابراز همدردی کرد. او در تویترش نوشت که در این حادثه غم‌انگین مردم پاکستان خود و مردم خود را شریک می داند. در پاکستان برای آخرین بار یک تیاره مسافربری در سال 2010 میلادی سقوط کرد که در نتیجه آن 152 تن کشته شدند. از اواسط ماه مارچ به دلیل شیوع ویروس کرونا پروازهای مسافربری در پاکستان تعطیل بود و این پروازها از چند روز پیش به مناسبت ایام عید فطر اثر گرفته شد. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. استر محکمه افغانستان اعلام کرد که فردا یکشنبه روز اول عید فطر است. روزهای عید فطر در کشورهای اسلامی تحت تاثیر همگیر ویروس کرونا برگزار می شود و حکومت افغانستان هم از مردم خواسته که در روزهای عید در خانه هایشان بمانند و زفت آمد عبا ورزند. اداره امور تنظیم محابس افغانستان می گوید بر اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور محمد اشرف غنی تا کنون هزاران زندانی از محابس افغانستان رها شدند. اداره هوانوردی و ملکی میگوید برای انتقال افغانهای گیر مانده در کشورهای خارجی به خاطر ویروس کرونا در هر هفته به طور اوسط 2 تا 3 پرواز در نظر گرفته می شود. شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA میگوید آنها درباره سقوط طیاره مسافربرداری در این کشور تحقیق می کنند. صلاح خاشقچی فرزند جمال خاشقچی روزنامه‌نگار مقتول عربستان سعودی اعلام کرد که به مناسبت عید فطر قاتلان پدرش را می بخشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. مذاکرات بین الافغانی چه وقت آغاز خواهد شد؟ به دنبال توافق سیاسی در کابل بسیاری اکنون این سوال را می‌پرسند. مذاکرات بین افغانان که تاکنون معلق مانده با چه فرصت‌ها و چالش‌ها روبرو است؟ تحلیلگران ارشد امور سیاسی و امنیتی چه می‌گویند؟ زرغونه منگل در این گزارش به شکل مفصل موضوع را دنبال کرده است.
آیا امضای توافق سیاسی میان رهبران افغان فرصت است برای رسیدن به صلح با طالبان؟ با امضای توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی پیشین عبدالله عبدالله به روز یکشنبه در کابل، به نظر می رسد یکی از موانع بر سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان از میان برداشته شده است. حال با حل تنش‌های سیاسی در کابل و تعیین آقای عبدالله به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی، آیا مذاکرات بین افغانان در آینده نزدیک آغاز خواهد شد؟ دیدگاه‌ها در این مورد متفاوتند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، سرگرم دیدار از کابل است. وزارت خارجه امریکا پیشاپیش گفته که او با رهبران افغانستان در مورد چگونگی آغاز گفتگوها بین افغانان نیز بحث خواهد کرد. برخی از تحلیلگران می گویند افغانستان هنوز هم برای آغاز چنین مذاکرات و رسیدن به صلح راه طولانی در پیش رو دارد. بارنت روبین، کارشناس آمریکایی امور افغانستان، به آغاز مذاکرات بین افغانان در آینده نزدیک تردید دارد. از دید آقای روبین هنوز راه طولانی در پیش است و اینکه حتی در صورت آغاز مذاکرات هم نمیتوان منتظر نتیجه فوری بود، مخصوصا به گفته وی قبل از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا. مایکل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن دی سی است. او میگوید توافق سیاسی در کابل فرصت را برای برقراری صلح ایجاد کرده، اما او هم مثل روبین به این باور است که هنوز تمام موانع از سر را برداشته نشدند. کوگلمن به رادیو آزادی بیشتر گفت:
The recent power sharing deal between Ghani and Abdullah is a major potential boost.
توافق اخیر تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله تقویت کننده فرصت آغاز دیالوگ بین الافغانی است، زیرا این معضله عمدترین مانع سر راه حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها بود. مشکل اینجاست، درست زمانی که فکر میکنیم این مانع بزرگ از میان برداشته شده، مشکلات دیگر موجودند. به گونه مثال ادامه حملات مانند هفته گذشته در افغانستان که برای حکومت مشکل میسازد آغاز گفتگوهای فوری با طالبان را توجیه کنند.
عارف سحر تحلیلگر امور امنیتی و مبارزه با تروریسم در لندن است. او آغاز مذاکرات بین افغانان را به 4 دلیل بعید میداند.
مذاکرات بین الافغانی به نظر من بعید به نظر میرسه که به این زودی ها آغاز شود. دلیلش اینه که در قدم نخست یک کلان روایت خیلی مشخص مبنی بر پروسه و سازگارهای این مذاکره وجود نداره. دومن این که ساختاری که در این توافق سیاسی بین غنی و عبدالله در نظر گرفته شده یک ساختار نسبتاً بزرگ و کلانی است که نیازمندی زمانی بیشتر مبنی بر ساختاربندی و ساختارمندی هست و بحثی بودجه هست که هنوز مشخص نیست که بودجه این ساختار از کجا تامل میشه، مبلغ بودجه چقدر هست و چه رقمی باید به مصرف برسه. مسئله چهارمی که ممکنه پروسه را کمی به تعویق بیاندازه، برخورد و مواجهه ایالات متحده آمریکا با حکومت افغانستان و همچنان در برابر طالبان هست که از یک طرف ایالات متحده آمریکا بزرگترین تمویل کننده حکومت افغانستان هست و از طرف دیگر هم با طالبان توافقنامه صلح امضا کردن. بنابراین چالش ها یک مقدار این مسئله را به تعویق میندازه.
اما نصرالله استانکزی، استاد پوانتون کابل و کارشناس امور سیاسی میگوید فرصت برای آغاز مذاکرات بین افغانان به میان آمده. آقای استانکزی بر رادیو آزادی گفت:
برای طالبان نیروهای دیگه هم اعمال نفوذ کرده میتونه، مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین، بنان به خاطر ازی که ای به میان به یک فشار فکر میکنم در یک هماهنگی اگر بحث صلح افغانستان مطرح شد و یک طرف هم دولت افغانستان شد و طرف دیگه هم طالبا و یک هماهنگی به میان به بله این مذاکرات خواهد شد. ما باوری نیست که در نهایت مذاکره میشه با تفاوت که اگر زودتر شد و کم افغان کشته خواهد شد و کم خسارات افغانستان خواهد دید و اگر به تأخیر شد متاسفانه که تلفات بیشتر خواهد.
بر اساس توافق 29 فوریه میان نمایندگان طالبان و آمریکا در دوحه پایتخت قطر قرار بود گفتگوهای بین افغانان در 10 ماه مارس آغاز شود، اما به دلیل اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد مبادله تا به 5000 زندانی طالب در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط به حکومت همچنان معلق مانده است. بارنت روب بین میگوید اگر زندانیان طالب آزاد نشوند گفتگوهای بین الافغانی اصلا آغاز نخواهد شد. ولی عارف سحر مسئله را از زاویه دیگر می نگرد.
آزادی زندانیان طالب به نظر من از آغاز پروسه یک مسئله نادرسته بوده، در قسمت تعامل درست صورت نگرفته، مبنی برای که طالب ها همواره به خشونت ادامه دادن، نیروهای امنیتی افغانستان در هر جای مورد حمله قرار دادن، مردم ملکی افغانستان را کشتن. بنابراین هیچ تعهد و صداقتی در راستای عملی کردن تعهدات صلح نشان ندادن. بنابراین علی‌رغم این که آزادی زندانیان طالب یک مسئله نسبتاً فنی و پیچیده است، از ابعاد سیاسی و حقوقی هم یک مسئله خیلی پیچیده است. بنابراین از حکومت افغانستان توقع میره که با این مسئله سهل‌انگاری نکنه، با تأمل جدی و با حوصله‌مندی و صبر جدی برخورد بکنه تا ای که نه تنها که یک پروسه آزادی محض شورش ایتالی باشد، بلکه باید پروسه باشد که در راستای برقرار صلح در افغانستان مفید واقع شود.
واکنش طالبان به توافق سیاسی در کابل را هم میتوان در بعض فرصتها و چالشهایی که فراروی آغاز مذاکرات بین افغانان بررسی کرد. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بعد از امضای توافق غنی با عبدالله بر رادیو آزادی گفت:
په کابل کې چې څه وسول دا مخکې هم تکرار شوی، خو دا د افغانستان د مسلې حل نه دی او نه ولسی ملاتړ لري. افغانستان وی دایمي سولې ته اړتیا لري او دا هغه وخت ممکنه ده چې د دوحې توافقنامه په کامل ډول تطبیق شي.
شاهین در صفحه تویترش نیز نوشته که آنچی که در کابل جریان دارد تکرار تجربه ناکام قبلی است. جوانب افغان باید به حل اصلی مشکل متوجه شوند. او افزود که حل معضله افغانستان در عملی شدن پیمان دوحه نهفته است. پروسه رهایی زندانیان باید تکمیل و هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. دو روز بعد از امضای توافق سیاسی در کابل، حکومت افغانستان خواهان اجماع منطقوی و جهانی برای آغاز گفتگوهای بین افغانان شد. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، بر رادیو آزادی گفت: حکومت خواهان همکاری صادقانه کشورها در روند صلح افغانستان است. سوال اینجاست که آیا دستیابی به یک اجماع و همکاری صادقانه که حکومت افغانستان انتظارش را از کشورهای همسایه و منطقه دارد امکان پذیر است؟ مایکل کوگلمن این گونه پاسخ می دهد:
Certainly there have been several key catchwords and catchphrases when it comes to the broader peace and reconciliation.
یقیناً که واژه‌های کلیدی و عبارات‌های مشخص در رابطه با پروسه وسیع‌تر صلح افغانستان موجود بودند. یکی عبارت به مالکیت و رهبری افغان‌ها و دیگر اجماع منطقه‌ای. این عبارات ها متضاد هم دیگرند، زیرا اگر خواسته باشید یک پروسه کاملا افغانی داشته باشید، این موضوع شرکای منطقه‌ای را از حلقه بیرون میماند. یقینم که در موضوع صلح افغانستان چندین کشور به شمول امریکا دخیل خواهند بود. پاکستان که حامی عمده طالبان است و از سوی حکومت افغانستان عقب حملات مختلف در این کشور دانسته می شود. بنابراین نمی دانم پاکستان چه نقشی خواهد داشت، ولی واضح می گویم که فکر می کنم پاکستان حتی اگر دخیل هم نباشد، هر توافقی که شامل شدن طالبان در قدرت افغانستان را در بر داشته باشد، رضایت پاکستان در آن نهفته خواهد بود.
به تازگی پاکستان، ایران، روسیه و چین از توافق سیاسی در کابل استقبال کردند. پاکستان پیوسته گفته که حاضر است در روند صلح افغانستان کمک کند، اما مقامات افغان به این اظهارات اسلام آباد با دیده شک نگریستند. خلیلزاد به تازگی در صفحه تویترش گفت: تاریخ جدید برای آغاز مذاکرات بین افغانان تعیین خواهد شد، اما هنوز معلوم نیست که اگر این مذاکرات آغاز شود کی و در کجا برگزار خواهد شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه تنزیه مربای مرچ را خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. زنان افغانستان از جامعه جهانی و ایالات متحده در مورد برقراری صلح در این کشور چه می‌خواهند؟ به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، در کابل با رهبران ارشد حکومت دیدار کرد. برقراری صلح در افغانستان و مذاکرات بین الافغانی از بحث‌های کلیدی بود، اما جایگاه زنان در کجای این روند است؟ ستار فروغ با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که خواست عمدهشان چیست؟
خواست عمده بر ما از شروع تا حال مسئله آتش بس بود. این بار در این اعلامیه که مسئله ماه مبارک رمضان بود، ما بسلا در هر، اگر بگیم در هر هفته شاید مبالغه شد، ولی متاسفانه هر بار که هر حادثه و ارکب شده یک اعلامیه داشتیم. در اعلامیه آخر مشخصا از زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا در مسائل صلح افغانستان، خواسته شد که از این میتینگ ها و از این رفت آمدهایی که اینا دارن و به اصطلاح موضوعتر امور رفاقت بازی که هست با تمام امور رهبرهای سیاسی که میبینه از این دست بکشه و خواست مردم افغانستان که صلح بر مردم افغانستان است، خواست مردم افغانستان برش لبیک گفته، سر طالبا باید فشار برن و پیش از اینکه مثلا مذاکرات بین لبنانی شروع میشه، باید آتش بس مثلا سرخط مسائل گفتگوهای خود داشته باشن و آتش بس قبول کنن. در غیر از دو هیچ مفهوم نداره این مذاکرات، برای اینکه هر بار که اینا میان و هر بار که بحث از مذاکرات میشه بین طالب و امریکا و دولت، مردم افغانستان تاوان بسیار گزاف هم میپردازن در هر حادثه. اگر موضوع آتش بس، موضوع خط کشتار و آزار اذیت مردم بیگانه افغانستان استاپ نمیشه، پروسه سره باید استاپ کنن، بر مردم افغانستان دیگه مفهوم نداره.
بنو اکرمی، آیا به نقش زنان و سهمشان در پروسه صلح افغانستان توجه لازم شده؟
متاسفانه پروسه صلح به او شکلی که باید می بود یا ادامه پیدا میکرد نیست، برسی که زیادتر بسا بین طالبا و امریکاست. زنان ما فعلا مثلا در مذاکرات صلح داریم، از 21 نفر تقریبا 5 خانم بود و ما هنوز هم دادخواهی های ما ادامه داره و زنان ما نمیخواییم باید سمبولیک باشه. زنان از تمام اقشار، از تمام سکتورها، بخصوص از جامعه مدنی یا فعالین حقوق زن، بالخصوص از ائتلاف زنان برای صلح، گرچه 2-3 نفر که اونجا هست از آیم ائتلاف هستن، ما خواستیم که اونا یک رول اساسی داشته باشن.
شما قبلا در یکی از نشست ها در باره صلح افغانستان در قطر اشتراک کرده بودید و در آن نشست نمایندگان طالبان هم حضور داشتند. چه فکر میکنید، آیا طالبان تغییر کردن و از احتمال از دست رفتن دستاوردهای زنان در افغانستان نگران هستید؟
ما فکر نمیکنم که او طالبی که در دو هست او طالب در خط اول جنگ باشه. طالبی که در دو هست اونا خوب ترن شده گیستن، خوب به اصلاح گفته خودشان جهان دیده هستن، اما به هیچ وجه نمیشه که باور کرد که طالب تغییر کرده. طالب همو ذهنیت داره، همو منتلیتی داره، ولی به نظر ما طالب نمیتونه که به اصلاح بحث از امارت اسلامی کنه. و به ارتباط دستاوردها، ما فکر میکنم بازم اینجا دستاورد زنان افغانستان بازم مربوط میشه به خود امو مسئولیت های دولت، مسئولیت های جامعه جهانی. به اصطلاح ما از شروع گفتیم که ما نمیخوایم، چیزی که بر ما مهم است دستاورد های زنان بر کل امی دموکراسی نوپایی که هست، حفظ جمهوریت. این خواسته هایی است که از شروع تا آخر زنای افغانستان داشت. اصلا حق بگرد وجود نداره. بسیار با جرات میتونم گفته که زن افغانستان دیگه مظلوم نیست. زن افغانستان زن 20 سال پیش نیست.
صحبت بود با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، السلام علیکم، عیدتان مبارک. امیدوار هستیم که دسترخانتان پر از کیک و کلچه و سیمیان و چاکلیت باشه و با دل صاف با یکی دیگه عید مبارکی کنین و همیشه نوش جان کنین. اطور نشه که مثل یگان تاواره در روز عیدام خود سر میمانایتان بسازین و فخر فروشی کنین. اگه بگپای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را